این هفته تهران روحانی فاضل و وارسته و ولایت مدار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی دامت برکاته می باشند که از محضر ایشان دعوت میکنیم حضار ارجمند شرکت کننده در نماز جمعه تهران مؤمنین موحد برادران بزرگوار و خواهران دینی خودم رو انشالله مستفیض بفرماین. قبل از اون فرمودن یه چند شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بدیم تا آقا انشالله تشریف بیارن. همون طور که بر تارک تیربون نماز جمعه نوشته ما آمریکا را زیر پا میگذاریم، مشها رو گره کنیم همه با هم، مرگ بر آمریکا. همه با هم تنفر و انزجار خودمون رو، تنفر و انزجار خودمون رو از اسرائیل قاصب اعلام کنیم و یک صدا فریاد برآوریم که ننگت باد و مرگت باد اسرائیل، مرگ بر
بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله، سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين كما هو اهله ومستحقه، والصلاة على خير خلقه واشرف بريته بشیر رحمته و نذیر نقمته طبیبنا ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما نمازگزاران خداجو پاک دل و همه امت اسلامی و خودم رو به رعایت تقوای الهی اهتمام به فرائض، شناختن مسئولیت ها و همت گماردن بر ایفا مسئولیت ها، پرهیز از گناهان، در حذر بودن از رذایل اخلاقی و گریز از دامهای شیاطین و وسوسه های نفس توصیه می کنم. نجات فقط مال اهل تقواست. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. تقوا پلی است که انسان را از هر خطری خصوصا خطر آتش جهنم عبور میده و کسانی که چون این پلی در اختیارشون نباشه در گودالهای آتش و ذلت نابود خواهند شد. بحثی که در خطبه اول در محضر نمازگزاران با کرامت جمعه داشتیم توجهی با آیات قبله بود. آیات 142 تا 151 سوره مبارکه بقره آیه اول رو در حد فرصت و مجال این خطبه توضیحاتی ارائه شد. آیه دوم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این که شما ملت خداجو و امت اسلامی رو به سوی کعبه متوجه ساختیم و قدیمترین بنای به دست انبیا رو برای شما قبله نمازها و برخی از عباداتها عبادات دیگر قرار دادیم، این که شما را نه شرقی و نه غربی قرار دادیم، این که الیمین و شمال مظله و الجادت و هیل وستا، راست و چپ هر دو لغزشگاهند، نه به راست متمایل باشید و نه به چپ. جاده وسط، هر دو طرفش خروج از صراط مستقیم است. این که قبله شما امر وسط است، نه شرقی نه غربی نه راستی نه چپی، مال اینه که خود شما امت وسطید. وسط دارای معانی است. وسط یعنی زیبا. در لغت وسط به معنی حسن معنی شده است. شما دینتون قشنگه. مسیری رو که آیین اسلام در زندگی بشر ترسیم کرده زیباترین تابلوی است برای نوع زندگی انسانها. در متن دین شما هیچ نوع امر ناپسند وجود ندارد. همه دستورات فقهی و توصیه های اخلاقی و معارف این دین کامل است، نقص ندارد، موهوم و خیالی نیست، ساخته دست بشر نیست. خدایی که جهان را زیبا خلق کرده، آسمان فکر شما را، آسمان اخلاق شما و رفتار شما را خود با فرمول‌های وحیانی خواسته زیبا بشود. دیگران در متن کتاب‌های دست خورده‌شون مشکلات فراوان است. خرافات هست، تحریف کردن دین خدا را. دین تحریف نشده، دست نخورده، آسمانی، که همکنون هم قرآن یک معجزه است و همه زیبایی ها را داراست. و وسط به معنی حد وسط و متعادل است. جعلناکم امتن وسطن، شما افراط و تفرید در دینتون نیست، شما از هر تندروی ممنوعید و کندی در حرکت هم در خور فکر حماسی دینی شما نیست. هم رکود، در جا زدن، ارتجاع، عقبگرد در دین شما ممنوع است، هم افراط و تندروی و از مرز قانون و شرع فراتر رفتن ممنوعه. شما تو خط حرکت میکنید، شما تو راه هستید و مسیریست که با مقصد متوازن است. شما از راه خارج نمی شوید و در راه حرکت می کنید، ولی دیگران یا از طرف راست یا از طرف چپ خارج می شن و سقوط می کنند. شما امت وسطید، یعنی شما اشراف دارید، اون چه دیگران دارند شما دارید، ولی اون چه شما دارید دیگران ندارن. یک دین متعادل، یک دین متوازن، یک دین مقتصد، یک دین ملایم و یک دین حساب شده در مسیر فطرت و خداست. بذار شما امت وسطید، شما حاشیه نیستید، دیگران حاشیه‌اند، شما در متنید، شما محورید، شما باید ملت‌ها را به دنبال خودتان بکشانید، شما پرفروغ و پرنورید، شما مشعل دارید، پرچم شما پرچم حق است و پرچم هدایت است. نکند شما به حاشیه رانده بشوید، در فرهنگتان، در اخلاقتان، در امور خانوادگیتان، در اقتصادتان و در اخلاقیاتتان از شرق و غرب الگو بگیرید. الگو خود شمایید، متن خود شمایید، محور خود شمایید، حد تعادل زندگی آن است که شما دارید. شما بر فرازید و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید شما اعتلا دارید، شما بر فرازید و کسی که بر قله است بر دامنه ها و بر حواشی اشراف دارد، نظارت دارد. شما شاهدید، شما گواهید، شما باید ارزیابی بکنید کاستی های ملت های دیگر را و ردب و رتبه اونها را مشخص بکنید. اونها ارتجاع دارند، اونها قدیمتر از شما هستند و دین انبیاء سلف مقدمه طلوع آفتاب عالمتاب دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. دین شما دین کاملی است، شما در هیچ جهتی در اخلاقیات، در حقوق، در قانونگذاری هیچ نیازی برای شما باقی نمونده با داشتن این قرآن و با داشتن این سنت قویم، سنت واقعی که انا مدینة العلم و علیون بابها. قرآن عدل خودش رو، امامان معصوم رو، همواره در همراه خودش دارد. لذا اون چه در مرور زمان از مسائل به وجود میاد، از مستحدثات برای شما رخ میده، با وجود اطرت قرآن زنده، قرآن ناطق، قرآن ولایت، قرآن رهبری، شما هیچ وقت مشکل ندارید. اما دیگران برنامه زندگی ندارند، برای جهاد و برای عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در کتاب‌هایی که الان مدعی هستند چیزی نیامده است. دینی که همه زوایای زندگی رو دیده است و با توجه به این که این دین از جانب خالق بوده است و خود می‌دانسته است که چه خلق کرده است و این خلق چه نیازهایی دارد، برنامه ای رو تدوین کرده و در اختیار شما قرار داده است که بر همه نیازها اشراف دارد و برای همه دردها نسخه متناسب را پیچیده است. از این جهت شما امت وسطید، امت برترید، امت کاملید، امت پیشروید و آخرین برنامه برنامه شماست. شما باید در متن باشید، شما باید پیش قراول باشید، شما باید طلایه‌دار باشید، شما باید خط شکن باشید و دیگران باید از شما الگو بگیرند. جعلناکم امتاً وسطاً، چرا دین شما عدل دارد، تعادل دارد، توازن دارد، کامل هست، اشراف دارد؟ برای اینکه دین خوب آدم خوب می سازد. لتکون و شهدا علی الناس، بنابر این از پیروان دین اسلام شاهد باشند، گواه باشند. گواه بدون دیدن نمیتونه گواه باشه، باید شهادت حسی باشه و حسی در صورتی است که اشراف باشه. شما اگر بنا باشه نسبت به امور دنیا حاکم باشید و حکم به حق بدهید و داوری کنید و ارزیابی کنید و دردها و کاهشها را بتوانید تخمین بزنید و نسخه های لازم رو برای رفع مشکلات امتها بتونید ارائه کنید، باید این دین رو در زندگی خودتون عمل کرده باشید و الگو باشید. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. این آیه کریمه به طور فهم عرفی همه امت را برای الگو شدن آماده می بیند و مکتب را و دین را اونچنان ظرفیتی درش می بیند که این مکتب می تواند تحول ایجاد کند، می تواند انقلاب اخلاقی ایجاد کند، می تواند انسان را در جبهه های نبرد در برابر زشتی ها، کاستی ها مجاهد بسازد و علیه نفس خودش او را به قیام وادارد، به ابتداعاً بر نفس خودش تملک پیدا بکند. و کسی که مالک خود شد مالک عالم است. کسی مالک عالم باشد ولی تملک بر نفس خودش نداشته باشد، او در واقع اسیر است و هیچ وقت نمیتواند برنامه سعادت و نجات برای بشر ارائه کند. شما مکلفید خودتون رو نجات بدید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. دین شما دین نجات است، جهنم در پیش است. این جهنم باطن خود انسانه، باطن گناهان خود انسانه. اینجا آتش جهنم را که آتش رذایل اخلاقی است، آتش تکبر است، آتش حسد است، آتش تجاوز به حقوق دیگران است، آتش هوا و هوس است، اینا را اینجا خاموش کنید. دین شما آتش نشان است، نماز شما آتش گناه را خاموش میکنه. اگر شما تونستید خودتون رو بسازید، با اصلاح نفس میشود عالم رو اصلاح کرد. لتکون و شهدا الناس، معنای جعلناکم امتن وسطن در دیدگاه عموم مفسرین همین مطالبی است که در این لحظات به زبان این کمترین جاری شد. لکن لطائفی رو علامه طباطبایی در اینجا بهش توجه کردن، با توجه به آیاتی که حضرت ابراهیم در بناء کعبه 5 دعا کرده بود، به یکی از اونها این بود که خدایا ما را مسلم قرار بده و از ذریه ما امتن مسلمتن لک. این ذریه حضرت ابراهیم که شاهد و الگو هستن، تطبیق به پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام میکند و این آیه قبله رو با مسئله رهبری ملازم میداند. امامت و قبله یک پیوند ناگسستنی دارند. اینکه امروز حاجی ها دلی به اون سو داده اند و دنبال دلشون در مکه مکرمه و مدینه منوره حاضر میشن، در متن قرآن کریم دارد که و اذن للناس فی الحج یعتوک رجالا معلا کل ضامرین. این اعلان حج، دعوت به حج، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، رخ یار ببین. اینا همه مقدمه رسیدن به انسان کامل است. امت اسلامی پیام دینشون را از کعبه میگیرند و کعبه بلندگوست، باید صاحب صدا و صاحب کعبه را همونجا شناخت. انشاءالله اگر عمری داشتیم در فرصتی که نزدیک به ایام قدیر باشد، توضیح این آیات و توجه به کعبه و تلازم کعبه و قبله با قبله دل و امام زمان ارواح و نافدا، امامت، ولایت و قبله، اینا ظاهر و باطنن، اینا ملک و ملکوتن، اینا فرش و عرشن، اینها یک حقیقتن و امت اسلامی به یک نقطه محوری توجه داده شدن. اگر بنا باشه امت واحده باشه، باید محور واحدی داشته باشه، قطب واحدی داشته باشه، زیر پرچم واحدی باشد. و این مطالبی که در مورد قبله هست، دقیقاً علاوه بر این که مطالب عرفانی و اخلاقی و احساسی و هیجانی هست، مطالب سیاسی و اجتماعی هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله. اللهم صل و سلم علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد و على سید الاوصیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على الزهراء البتول سیدت نساء العالمین و صل على الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح القائم بالأمر حجج على عبادك وأمنائك في بلادك وبهم أتبلى ومن أعدائهم أتبرأ أوصيكم عباد الله بتقوى الله. بار دیگر شما خوبان، شما مؤمنان و نفس ضعیف خودم را به بهره گیری از ذخیره تقوا و بستن بار آخرت از طریق رعایت فرائض و اجتناب از محرمات توصیه می کنم. مطالبی که به مناسبت ایام تقدیم محضر می شود، اول مسئله سفر رهبر فرزانه و نورانی ما به خراسان شمالی، خراسانی که به بابر رضا نام گرفت. از حوادث مهم و قابل ملاحظه است در شرایطی که دنیا ما را در شدیدترین تحریم ها قرار داده است و به خیال خام خودش ملت ایران را در اثر تحمیل فشارهای اقتصادی توانسته است نسبت به نظام کم علاقه کند، خورشید ولایت در استان خراسان رضوی، شمال استان خراسان شمالی طلوع می کند و مردم مؤمن خداشناس فهیم بصیر اون استان با یک حضور اعجاب انگیز که حماسه حضور به قدری جالب و دیدنی است بین خود و خدا قابل وصف نیست. دوستان ما که همراه حضرت آقا بودند، تماس تلفنی با من داشتند، میگفتند شنیدن کی بود مانند دیدن. خراسان شمالی تنها استانی است که از نظر وفور قومیت‌های مختلف تقریبا منحصر به خودش هست. در استان خراسان شمالی فارس، ترک، ترکمن، تات، کرد، اقوام مختلف از نظر نژادی و زبانی در اونجا هستند و علاوه از مناطق مرزی است که هم شیعیان بزرگوار در اونجا هستند و هم برادران اهل سنت. اما در حماسه استقبال وقتی که ارزیابی شد، معلوم شد که قاطبه مردم، اعم از فارس و ترک و تات و ترکمن و سایر نژادها و شیعه و سنی، همه و همه در این حماسه حضور داشتند. و اونی که باز صحنه را دلپذیرتر می کند و امید و نشاط مؤمنین رو بیش از پیش بالا می برد، حضور نسل چهارم انقلاب است. این نوجوانها، این جوانها، اون هم حضور عاشقانه، حضوری توأم با عشق، توأم با تقدس و اونچنان حالاتشان انسان رو تحت تأثیر قرار میده، آدم به فکر عشق مسلمانان صدر اسلام به پیغمبر اکرم میاندازد، اون حالات و هیجانات رو بشر نسبت به چهره هایی که تقدس فوق العاده دارن نشون میده. و همین چیزیست که دنیا این رو با چشم کور دجالیش نمیتونه ببینه که مسئله رهبری در ایران سلطنت نیست، جمهوریت محض نیست، بلکه استمرار حرکت انبیاست. قبل از آنی که یک رهبر بر ظاهر مردم حکومت کند، در دلها به اذن الله جا گرفته است. این برای مردم ما به عنوان یک پشتوانه، به عنوان یک اعتبار، به عنوان یک گنجینه و سرمایه تمام نشدنی، مایه آرامش و امید است و به دشمنها با صدای رسا پیام می دهد که هر مقدار شما درندگیتون رو، بیرحمیتون رو، قساوتتون رو، خباستتون رو، رزالتتون رو در برابر ملت با انواع تاکتیک ها اعمال بکنید، این ملت با داشتن چنین رهبری دریاست. ما از همه ملت و خصوصا برادران عزیزی که در این فرصت وقت شناسی، موقع شناسی کردند و چون این حماسه را آفریدند، در حقشون باید دعا کنیم و سپاسگزاریم. نکته دوم، توجهی به محورهای از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار عموم مردم و در دیدار خاصان و نخبگان و علمای اون منطقه، واقعا نقاط روشنی رو حضرت آقا همیشه به عنوان بیمه کردن بصیرت در میان مردم انگوش روش میگذارن و تحلیل های مستمر ایشون خطرات دشمن رو، سمپاشی های دشمن رو خونسا میکنه. یکی از مطالب مهمی که حضرت آقا داشتن توجه به این معناست که آیا علت این تحریم مسئله هسته‌ای ماست و آیا اگر ما دست از هسته‌ای برداریم اینها دست از سر ما بر میدارن و این عناد و این دشمنی غیر قابل وصف رو کنار میگذارند، دست دوستی به ما میدهند. ایشون همیشه تحلیل هاشون بر اساس واقعیاتی است که برای ما محسوس و ملموس بوده. طی این 33 سال ما 70 و چند نوع تحریم داشتیم. در اون روزی که ما نه تنها هسته ای نداشتیم، موشک هم نداشتیم، امکانات دفاعی کافی هم نداشتیم، سلاح ما ایمان جوانهای ما و پشتوانه ولایی ما و دین و جهاد ما بود. در اون روز دنیا ما را تحریم کرد، امریکا اموال و دارایی های ایران را بلوکه کرد و غاصبانه با اموال ما برخورد کرد. بعد تحریم ها را یکی بعد از دیگری به اجرا گذاشتند و هر روز بازی جدیدی داشتن. در داخل مملکت ما قومیت‌ها را تحریک کردند تا این مملکت را با آشوب بکشند و ناامنی‌ها را مشتعل کنند. دیدن نشد این ناامنی‌ها، وزارت اطلاعات را در پی داشت و باعث شدند که ما قوی شدیم. آمدن مستقیماً حمله نظامی کردند، شرق و غرب دست به دست هم دادند و مطمئن بودند در برابر قدرت عظیم تسلیحاتی شرق و غرب و قدرت اطلاعاتی و جاسوسی و پول شیوخ منطقه و نفت اونها، این مملکتی که تازه انقلاب کرده به انقلابی که تازه متولد شده از پا در خواهد آمد. در اون شرایطی که ما در دنیا تنها بودیم، با اتکاء به خدا 8.5 سال مردم با مدرن‌ترین سلاح‌های دنیا مقابله کردند، خم و ابرو نیاوردند و وعده خدا را حق یافتند: ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و وعده حق این بود که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. این که حضرت آقا فرمودند ما امروز مشکل داریم، قبل از آنی که به استان بروند دردهای استان را احسا کردند. طبیبون دوارون به طبه، یکی از دردهای غیر قابل انکار گرانیست، به یکی از دردهای غیر قابل انکار بیکاری بخشی از جوانهای ما و سرگردانی اونهاست. و آقا از دردهای مردم اطلاع دقیق دارد. این مشکل را ما داریم، اما مشکلی نیست که قابل حل نباشد. مهمتر از این مشکلات را قبلا داشتیم و به حول و قوه خدا، به فضل الهی، با اتحاد، اتفاق، تدبیر، استمداد از نیروهای غیبی، توسل و تمسک به عنایات اهل بیت عصمت و طهارت و کمک گرفتن از نظارت مولایمون حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا، ما مشکل جنگ جهانی رو پشت سر داریم، مشکل جنگ نظامی رو پشت سر گذاشتیم و با سرافرازی و پیروزی بیرون آمدیم. و در جریان فتنه و غیر فتنه هم باز همه دشمن به میدان آمد، اما بیداری رهبر و کفایت مدیریت امامتی و ولایتی این کشور، بصیرت مثل زدنی این مردم، فتنه های عظیم را خونسا و بی اثر کرد و پشت سر گذاشت. و این مشکل هم که مشکل است، یک بخشش مربوط به تحریم است. ملتی که زمین های کشاورزی دارد، ملتی که جوان های مستعد دارد، ملتی که ما می توانیم رو در عمل نشون داده که می توانیم، توانه ارسال ماهواره ها را با آسمان دارد، توانه ساختن انواع سلاح ها و موشک ها را دارد و توانه بومی کردن هسته ای را دارد و توانه رفع مشکلاتی که دشمن برای نابودی ما نخواست مشکلات را حل کند، خود جوان های دانشمند ما حل کردند. این تجربه عینی است. ما امروز خودمون رو یافتیم، باور کردیم. یک بخشی از مشکلات ما مربوط به تحریم است، اما همیشه مشکلات دشمن ما را یک قدم پیش برده. در طول 33 سال انقلاب ما هیچ عقبگرد نداشتیم، هیچ درجا نزدیم، دائما تحت فشار رو به صعود بودیم و دشمنان ما رو به اضمحلال و زوال بودند. مشکل اقتصادی در اثر تحریم این چند کشور قدرتمند زورگوی مشرک بیرحم ضد بشر نمیتواند ملتی رو که جان به کف گرفته و از عزت و حیثیت خودش دفاع کرده، چون این ملتی را از پا در بیاورد. بلکه ما مشکلمون با دنیا، ما برای اونها مشکل ساز نیستیم. این تفکر ما که با موشک از بین نمیره، یک جریانی را امام به برکت اسلام به صحنه آورد، اسلام کتابخانه ای، اسلام فکری، اسلام حاشیه ای را به متن جامعه کشوند. ملت ما بیدار شدند و با این بیداری رشته های وابستگی رو یکی بعد از دیگری قطع کردند و قدرت جهنمی امریکا را از این کشور دور کردند و انگلیس رو به زانو درآوردند در بعد سیاسی. اونا شکست خوردن، ضعیف شدن، ناتوان شدن و این استمرار حضور مردم در صحنه با وجود جنگ و همه گرفتاری هایی که داشتن امروز سبب یأس اونها و عصبانیت بیش از حدشون شده است که رو به تحریم آوردن و این تحریم، تحریم بعدی رو در پی خواهد داشت. اما ما باید بیدار باشیم. مسئولین ما چه بسا اگر تدبیر بهتری داشتن، هزینه ما کمتر می شد، فشار بر این مردم کمتر می شد. پیاده کردن قانون یارانه ها یک نقطه عطفی بود، یک شجاعت بود، اما پول به دست مردم دادن و پول را در بازار عرضه کردن، از اون طرف تولید را تقویت نکردن، به مراکز تولیدی از یارانه ها حمایت نکردن و این پول ها را در مسیر تولید و کارگاه های تولیدی قرار ندادن، این عوارض را دارد. باید همون وقت فکر می کردن. حالا که پول در اختیار مردم می رود، این پول مجرایی پیدا کند تا چون این گرفتاری هایی پیش نیاید. امیدوارم همین چند روز مشکلاتی که برای مردم پیش آمد و عده‌ای بهانه‌جو برای دشمنان ما چماقی درست کردند و اونها که به تعبیر خود حضرت آقا اقتصادشون قفل است و تظاهرات در کشورهاشون بیشتر از کشور ماست، اونها به ما بگویند وضع به هم ریخت و نه با ما می توانستیم و می توانیم حتی این مقدار آسیب‌ها را پایین بیاریم. بنابراین توجه به مسئله تولید، توجه به مصرف کالای ایرانی، توجه به تولید ملی، بابا این امر ولایته، این دستور دینه، این خواست قرآنه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا هرگز راضی نیست امت اسلامی در امور مختلف و جبهه های مختلف زیر سایه شوم کفار قرار بگیرن. اونا نباید استعلای اقتصادی بر ما داشته باشن، استعلای نظامی و فرهنگی بر ما داشته باشن. ما ملت مرحومه ایم و ما محمدون الا رسول. این خاتم النبیین است، این رسول است، از جانب خدا برای ما دستورالعمل آورده، نسخه آورده، دارو آورده. داروی ما خودکفایی است. چرا ما در شرایطی قرار بگیریم که اگر اونا درشون رو بستن ملت ما به فشار بیفتن، جوانهای ما بیکار بمونن؟ این مسئله تولید امروز تاکتیک جنگی ماست، امروز رمز حیات و زندگی ماست و ما از دولت محترم که کارهای بزرگی رو در این چند سال خدا به دست اینها انجام داده و مجلس محترم انتظار داریم به خود بیاییم بیشتر از سابق و مسئله را به عنوان یک جهاد، به عنوان یک دفاع جدی بگیریم و کارگاه های تولیدی رو احیا بکنیم و جوانها رو مشغول بکنیم و کالای ایرانی رو مرغوب به بازار عرضه کنیم تا دیگر از این مشکلات برای ما پیش نیاید. و اما مسئله دیگر که جزء مسائل مایه تأسف جامعه اسلامی است، حرکت هایی است که در مرز سوریه و ترکیه، نشانه هایی است که ترکیه با طراحی غرب و ناتو گویا قلقلکش می شود که به یک کشور اسلامی ضد اسرائیل حمله کند و یکی از پایگاه‌هایی که در مقابل اسرائیل خار چشم اسرائیل بود این رو تضعیف بکنن یا بتونن از پا در بیارن. ما واقعا برای کشور ترکیه متاسفیم. ما ترکیه رو کشور مسلمان میدانیم، سوابق امپراتوری داشته، امروز نباید با دستور ناتو اینا کار بکنن، اونم به یک کشوری که خار چشم امریکا و اسرائیل است و مقاومت او مقاومت قابل ستایشی در این مدت بوده، عوض این که به شورشی ها اسلحه بدن می آمدن اونها را قانع می کردن، اصلاحات شروع شده رو خودشون تقویت می کردن، انسجام ملی به وجود می آوردن. و ما این حرکت را حرکت خود ترکیه نمی دانیم، حرکت غرب علیه جهان اسلام می دانیم و می دانیم که ملت ترکیه به این امر قطعا ناراضیه و تظاهراتشون هم همین رو نشون میده. و ما ملت ترکیه را باز هم انتظار داریم که از مسئولین خودشون بخواهند که برادرکشی راه نیندازن، عوض حمله به اسرائیل، حمله به کشور اسلامی در خور جایگاه ادعای مسلمان بودن برای ما نیست. مسئله بعدی مسئله بحرین است. علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی، تظاهرات کوبنده مردم به پا خواسته بحرین همچنان ادامه دارد و این نشانه این است که آل خلیفه حکومت بحرین با اینکه کشورش رو تحت اشغال سربازان و نیروهای نظامی عربستان هم قرار داده، دنیای غرب هم کمکش میکنه، اما اتکای به بیگانه دارد و در داخل کشور خودش جایگاهی ندارد. لذا در این نبرد قطعا پیروزی از آن ملت و شکست از آن حکومتی است که به بیگانگان اتکا دارد. و مسئله بعدی که قابل تر هستش، شهادت حضرت جواد الائمه رو در پیش داریم. ابن الرضای ما، سفره گستر جود پروردگار ما، جوانترین امام ما، آیت بزرگ خدا که امامت را مثل نبوت از جانب خدا بودنش رو با امامت در دوران کودکیش به اثبات رسوند و همه ما به جود این امام بزرگوار همیشه امیدوار بودیم و هر وقت مردم ما گیر بکنن توسل به حضرت جواد الائمه دارن. تسلیت عرض میکنم. شهادت شهید اشرفی اصفهانی، این پیرمرد نورانی که در سنین پیری چه سعادتی و برای منافقین چه شقاوتی، گرامی میداریم شهادت این بزرگوار را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بین خطبه و نماز دعا مستجاب است. ایام الله دهه اول ذیحجه رو در پیش دارید که والفجر و لیال عشر، ایامی است که حضرت موسی به مقصد داره نزدیک میشه و قربانی حضرت ابراهیم به قربانگاه میره و قربانیان حاجی ها در اونجا. یک تعهدی است که ما خودمون رو فدا میکنیم و از همه چیزمون میگذریم. ان شاء الله دلتون دل فدایان هست، دل قربانیان هست. در این آنات و لحظات روز جمعه قبل از نماز جمعه با همه امید و اخلاص دست نیاز به پیشگاه پروردگار متعال بلند کنیم و اطمینان داریم خدا مجیب است، خدا سمیع است. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم. الهنا یا حمید و بحق محمد
یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدایا امام زمان ما را برسان، دولت حقه جهانی حضرت را در زمان ما محقق بفرما، موانع ظهور را به دست شهید دادگان ایران برطرف بفرما، قلب مبارکش را همیشه از ما راضی بگردان، سایه پرنور و برکت نایبش رهبر عزیزمون را با کفایت و کرامت تا ظهور اون بزرگوار مستدام بفرما. مشکلات فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی این کشور را خدا به عصمت حضرت زهرای مرضیه به لطف و کرم خودت برطرف بفرما. خدایا به کسانی که توجه ندارن در این روزها گرانی های مصنوعی درست میکنن، مردم آزاری میکنن، احتکار میکنن، خدایا هدایتشون بفرما. خدایا این ملت عظیم الشان را به حقیقت انبیا و اولیا و ائمه اطهار دشمن شاد مگردان. بار الله نسل جوان ما را، جوانهای عزیز ما که سرمایه های کشور ما هستند و امیدهای آینده ما در همه جبهه ها، در جبهه تحصیل، تهذیب، اشتغال، ازدواج، تولید به پیروزی ها نائل بگردان. الها حوائج این جمع و حاجت مورد نظر برآورده بفرما. امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما مستغرق بهار رحمتت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.